بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. متنی رو که قرار هست با هم مباحثه داشته باشیم، کتابی است از حضرت امام خمینی به نام مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه. این کتاب مسئله ولایت و خلافت انسان کامل مطرح است و امام بر این مسئله میخوان مطالب خودشون رو استوار بکنن و این بحث رو ثابت بکنن. به طور کلی امام باور دارن که شناخت صاحبان ولایت هم به عنایت الهی بستگی داره، هم به محبت و پیروی اطاعت انسان بستگی داره و با این دو امر هست که اون شناخت ممکن میشه و امکان پذیر هست. یعنی هم توفیق و عنایت الهی باید باشه، هم محبت و پیروی و اطاعت انسان از دستورات اونها باید باشه. اما معتقدن که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دلیل اینکه از نورانیت و روحانیت خاصی برخوردار هستن، به دلیل اسمتی که دارن، کلماتشون یک نورانیتی داره که میتونه وجود انسان رو روشن بکنه. کلامشون از روحانیت و نورانیتی برخوردار هست. سرچشمه علم این بزرگواران علم رحمانی و فیض سبحانی است. بنابراین علم این عزیزان، این بزرگواران که باز به تعبیر امام خمینی راهبرند به سمت مقصود، نه راه نما فقط، از تصرف هوای نفس و نفس امارشون دوره، از تیررس تصرف شیطان مسونه و به همین دلیل هست که کلمات اونها، اون نورانیت نفوسشون، طهارت روحشون در کلماتشون هم جلوه میکنه و یا به عبارت دقیق تر بخوایم بگیم، میگیم نور کلام حق در گفتار ائمه علیهم السلام ظاهر میشه. بنابراین گفتار اونها با گفتار دیگران خیلی فرق میکنه. از این جهت کلام معصومین با کلام دیگران، هر چقدر هم دیگران بزرگ باشن، کلام معصومین متفاوت هست با کلام دیگران. من جمله خود امام رو میخونم در این خصوص. ایشون میفرمایند که احادیث شریفه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را که خلفای رحمان و خلاصه بنی الانسانند، روحانیت و نورانیتی است که در دیگر کلمات یافت نمی شود، چه که آن از سرچشمه علم رحمانی و فیض سبحانی و دست تصرف هوا و نفس اماره از آن دور و دیو پلید و شیطان بعید از خیانت به آن محجور است و نورانیت نفوس شریفه و طهارت ارواح لطیفه آن بزرگان دین و اولیاء یقین در کلام آنها جلوه نموده، بلکه نور کلام حق از گریبان احادیث آنها تجلی فرموده. پس بنابراین کلام معصومین در نگاه امام خمینی تنزل یافته و یا آشکار کننده کلام الهی است. خب تو پرانتز عرض کنم که همه ما هم همینطوریم، یعنی کلام ما بیانگر نفوس ما، روح ماست و اون چیزی که ما در درون باطن داریم در کلام ما ظهور پیدا میکنه. یعنی رفتار ما، گفتار ما همه اظهار میکنه آنچه را که در باطن داریم و اونها هست که ظهور پیدا میکنه. خب خداوندم فعل حق تعالی، کلام حق تعالی همه اظهار کننده و ظاهر کننده و آشکار کننده اون حقیقت متعالی است. برای شروع بحث مصباح من لازم میدونم، فکر میکنم برای تیمن و تبرک، یک جمله دعایی رو که باز خود امام بیشتر کتاباشون رو تو این چند تا کتابی که مد نظر ما هست آغازش رو با یک دعا شروع میکنن، درخواست میکنن از خداوند و بعد وارد مطلب میشن. به نظر میرسه که ما هم این شیوه رو استفاده بکنیم و این دعا رو از خود امام استفاده کنیم و این دعا رو داشته باشیم. ایشون اونجا میفرمایند در اون کتاب، آغاز کتابشون، واقع کتاب جنود عقل و جهل، میگن الهی جنود عقل و رحمان را در باطن قلب ما بر جنود جهل و شیطان غلبه ده، خرگاه معرفت خود را در بسیط روح ما بپادار، چشم امید ما را از غیر خود کور و به خود و معارفش روشنی بخش. دست تصرف شیطان را از مملکت باطن ما قطع کن و به تصرف خود درآور. ما را از عنایات خاصه و معارف ویژه خود بهره‌مند کن و مجذوب محبت خود گردان. انجام نوافل و فرائض را نصیبمان کن. دست ما را از دامن پرشرف و پرفضیلت حضرت محمد خاتم نبیین علیه السلام و اهل بیتش کوتاه نگردان و نور مقدس آنان را با ما مشفوع و شفاعت آنان را روزی ما کن. خب یک مختصری راجع به کتاب مصباح الهدایه عرض میکنم، در واقع معرفی این کتاب. امام خمینی در این کتاب از سریان محبت و انبساط رحمت الهی بر هیاکل موجودات در قوس نزول و چگونگی بازگشت همه موجودات به اصل و مبدأ خیش در قوس صعود سخن میگن. درباره خلافت و ولایت انسان کامل بحث میکنن. درباره توحید، اسماء و صفات خدا و چگونگی صدور کثرت از وحدت و بازگشت کثرات به وحدت بحث میکنن. درباره بدا صحبت میکنن، درباره موضوعات مهمی عرفانی بحث میکنن، درباره سر قدر بحث میکنن، درباره علم حق به اشیا قبل از خلقتشون بحث میکنن. بیشتر از راجب کتاب من از قول فیلسوف معاصر جناب حضرت آیت الله مرحوم سید جلال الدین آشتیانی مطالبی رو خدمتتون میگم که در شرح این کتاب، که این کتاب مصباح رو ایشون شرح کردن، که در سال 1371 یعنی بعد از رحلت امام این کتاب رو نوشتن و چاپ شد. در این که از درباره این کتاب ایشون می نویسن که این اثر یکی از آثار نفیس در مبحث نبوت و ولایت به طریقه محققان از عرفا و کمل از حکمای اسلامی، رساله مصباح الهدایه الى الخلافه و الولایه، اثر سید سادات و اماجد العرفا و الفقها قدوه الحکما المتالهین، استاد محقق در حکمت متعالیه مرحوم مبرور حضرت امام خمینی سقى الله تربته می باشد. در این اثر از مباحث توحید، علم الاسما، مسائل مهمی از قبیل بحث بدا، سر قدر و و و صحبت به طریق حکما سخن گفتند. ایشون اضافه میکنن که زبان کتاب رسا، زیبا، بهجت افزاست. مسائل قامز و مباحث عالیه نبوت و ولایت در عبارات نسبتاً کوتاه ولی رسا با مهارت تقریر شده. در عین آنکه مصنف محترم همه جا به لسان خواص از عرفا عبارات پرمغز سخن میگوید، سعی کرده از تعرض به مسائل غیر نافع پرهیز کند. از این جهت در ذوق و سلیقه علمی و پرهیز از مطالب غیر لازم نظیر ندارد و یکی از جاذبه های قابل توجه در آن بزرگ زمانه، علاوه بر نظم و ترتیب خاص در درس و بحث، جامعیت ایشان است. این مطلبی بود که جناب آشتیانی در مورد این کتاب گفتن. اما استاد محترم جناب آقای یزدانپناه هم در کتاب ارزشمند خودشون به نام فروغ معرفت، که اون هم شرحی است جامع بر کتاب مصباح الهدایه امام، درباره این کتاب می نویسند: کتاب ارجمند مصباح الهدایه در باب معارف الهی از عمق و ظرافت و نکته سنجی های شگرفی برخوردار است. این اثر گرانقدر اندیشه ناب خلافت، ولایت و رسالت را در عمیق‌ترین ساحت‌ها مورد کاوش قرار داده و در این کاوش از مباحث ژرف عرفان نظری بهره گرفته و به شرح قامزترین روایات اهل بیت عصمت و طهارت پرداخته. در عین حال به صورت موجز و فشرده نگاشته شده به دلیل اموری همچون عمق مسئله، نوآوری های ویژه مؤلف، ایجاز نگارش، به طور طبیعی گرد قموز و پیچیدگی بر چهره این اثر شریف نشسته است. خب پس بنابراین ما یک آشنایی ضمنی با این کتاب پیدا کردیم که راجع به چه مسائلی بحث شده و نوع بحث هم این هست که باز هم رازآلوده، رمزآلوده و باز هم این رو فهمیدیم که مبنای سخنان امام در اینجا سخنان اهل بیت هست که وصفش رو گفتم به دلیل اینکه امام معتقدن که علم این بزرگواران از سرچشمه علم خداوند گرفته شده و کلام اینها کلام حق تعالی است. بنابراین اون چیزی که ایشون اینجا مطرح میکنن به روایات استناد میدن و براشون این امر مهم هست که جنبه های نقلی کارشون هم مهم باشه و بهش توجه دادن، یعنی افزون بر مباحثی که حکما مطرح میکنن، برهان هایی که اونها مطرح میکنن، به روایاتی هم توجه دادن، روایاتی هم مطرح کردن که پشتوانه بحثای خودشون باشه که هم عقلا راضی میشن از مطلب، راضیشون بکنه در حقیقت مطلب قابل قبول عقلا باشه و هم قابل قبول اهل نقل باشه. خب امام کتاب مصباح الهدایه رو مثل سایر کتاب ها با بسم الله الرحمن الرحیم و حمد خداوند تعالی آغاز کردن. خب این معلومه که شروع کلام با بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین که شیوه بزرگان ما بوده، این یک جنبه شعاری نداره. این بر اساس دو روایت مشهور از ائمه است، یعنی یک مبنای اصلی داره که فرمودن کل امر زیبال لم یذکر فیه بسم الله فهو ابتر، تو بهار الانوار جلد 73 صفحه 305. و همچنین فرمودن کل امر زیبال لا یبدا فیه بحمد الله اقدر، هر امر مهمی که اسم خدا در اون یاد نشه و حمد خدا در اون نباشه، حمد و ستایش خداوند در اون نباشه، یعنی هر فعلی، هر کلامی، هر کاری اگر با اسم خدا و حمد خدا نباشه ناتمام و بریده هست و کامل نمیشه. پس بنابراین این توصیه رو ما نباید یک شعار تلقی کنیم، بلکه باید درک بکنیم که بیانگر یک حقیقت بسیار مهمه و اون حقیقت این هست که این رو ما دریابیم که با مدد اسم الهی است که کارها به فرجام میرسه، یعنی اسماء الهی کارگزاران آفرینش هستن. ما هر کاری رو که بخوایم به سرانجام برسونیم باید از اسماء الهی کمک بگیریم. همونطور که گفته شده ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خود وجود با اسم الله الرحمن الرحیم ظهور یافته. بنابراین تا اسم شناخته نشه، تا به او تمسک نکنیم و از طریق نمیتونیم هم از طریق او به معارف الهی نائل بشیم، هم نمیتونیم به سوی کمال مطلق راه پیدا بکنیم، هم نمیتونیم مسیر خودمون رو برای سعادت و رستگاری و تعالی خودمون بپیماییم. از این جهت گفته میشه که اساس عرفان شناخت اسماء و صفات الهی است. اگر در آغاز هر کار بدونیم و باور کنیم که فقط با تمسک به قدرت و علم و حکمت خداونده که ما قادر هستیم کاری رو انجام بدیم و دریابیم که همین قدرت انجام هر کار، یعنی همین که تصمیم میگیریم، اراده میکنیم، قدرت داریم که انجام بدیم کارو، این یه موهبت الهی است. اگه همین رو در آغاز کار توجه داشته باشیم به این نعمتی که خداوند به ما داده و با این احساس و با این باور هست که میتونیم خودمون رو به قدرت بیکران الهی متصل ببینیم، یعنی اگر بفهمیم که همین که من میبینم، همین که قدرت تکلم دارم، همین که قدرت اندیشیدن دارم، اینا همه موهبت الهی است، اتصال خودم رو به قدرت الهی میبینم، حس میکنم. بنابراین بدیهی است که در چنین باوری انسان اگر سیر بکنه، به حبل الله الهی متصل باشه، طبیعی است که کارش به نتیجه میرسه و میتونه مثمر ثمر باشه فعلی که انجام میده. امام از قول اهل معرفت میگن هر سوره از قرآن که با بسم الله آغاز میشه اون بسم الله مربوط به همان سوره است. یعنی بسم الله هر گویندهی برای هر فعلی که میخواد انجام بده با بسم الله گوینده دیگه یا همون گوینده برای انجام فعل دیگه فرق میکنه. در نگاه عرفا همه هستی ظهور اسم الله هست. اگر این مطلب رو ما باور کنیم، یعنی قلبن باور کنیم نه لفظ باشه و در ساحت مغز، اگر قلبن باور کنیم یعنی مفهوم نباشه که یک حقیقت اعتباریه، بلکه حقیقت وجودی باشه، یعنی ایمان داشته باشیم که همه موجودات با اسم الله ظاهر میشن، بلکه یکم بالاتر خود اونها اسم الله هستند. پس در شروع کار خودمون و فعلی که میخواییم انجام بدیم با این تفکر، با این باور هست که به ساحت وجود متصل میشیم، یعنی از ساحت مفاهیم، از قالب الفاظ عبور میکنیم، به ساحت وجود متصل میشیم. بدیهی است که چنین اتفاقی اگر بیفته به نتیجه خواهیم رسید. اگر شروع کار با استمداد از غیر اسم الله یا بدون توجه به اسم الله باشه، بدیهی است کار ابتر میمونه، چون اصلا در ساحت و ریل وجود قرارش ندادیم کار رو، تو ساحت مفاهیم رفتیم. پس اگر انسانی توانست به این مرتبه از کمال برسه که خودش رو اسم حق ببینه، علامت و نشانه و آیت حق ببینه، مظهر الله ببینه و بعد بتواند از این مسیرم عبور بکنه، خودش رو فانی در الله ببینه، یعنی بفهمه که سایه است، اون چی که حقیقت اللهه، پس سایه در برابر زی سایه هیچه. و اگر به این مرحله رسید اونجاست که عبدالله میشه، به حقیقتا عبد خداوند میشه، اون وقته که ولی کامل خداوند میشه. درباره بسم الله الرحمن الرحیم گفته شده که این آیه شریفه 19 حرف داره، زبانه های آتش جهنم هم 19. خواندن این آیه موجب خاموش شدن زبانه های آتش میشه. از ابن مسعود نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که کسی که میخواهد خداوند او رو از زبانه های 19 گانه آتش جهنم نجات بده، آیه بسم الله الرحمن الرحیم رو بخونه، چرا که این آیه 19 حرفه و خداوند هر حرف اون رو سپری در برابر آتش قرار میده. باز نقل شده حدیث دیگری که از پیامبر که فرمودن هنگامی که مؤمنی از روی صراط عبور میکنه، آتش جهنم او رو مخاطب قرار میده و به او میگه رد شو، عبور کن، زیرا نور تو آتش من رو خاموش میکنه. باز نکته دیگری که در مورد بسم الله گفته شده این هست که مجموعه حروف محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین 19 حرفه و با حروف بسم الله الرحمن الرحیم موازیه. هر کس با اونها محشور بشه و حب به اونها در دلش باشه از شعله های آتش مصونه. آدرسی که من اینجا ذکر یادداشت کردم برای این احادیث مستدرک الوسائل جلد 4 صفحه 387-88، حدیث 21 بهار الانوار جلد 89 صفحه 258، مناقب آل ابی طالب لابن شهر آشوب جلد 3 صفحه 169. هر کدوم از عزیزان تونستین مراجعه کردین و این آدرس ها رو دقیق دیدید درست بود، حتما برای من وایس بذارید که ببینیم آدرس ها درست باشه، چون اینا رو من سالهای گذشته یادداشت کردم، الان بهش مراجعه نکردم. درباره دو اسم رحمان و رحیم هم گفتن خداوند با رحمانیت خودش بست وجود میکنه و با رحیمیتش کمال وجود رو به موجودات ارزانی میداره. امام مینویسن در مجمع البیان آمده که الرحمن اسم خاص لصفت عام و رحیم اسم عام لصفت خاصه است. رحمان اسم خاصه برای صفتی که به عموم تعلق میگیره. باز گفته شده که رحمان الرحمنو به جمیع خلقه و رحیمو بالمؤمنین خاصه، یعنی رحمان در مورد همه مخلوقاته و رحیم برای مؤمنانه. البته این ما اختلاف نظر در این مورد رحیم وجود داره که بعداً توضیح میدیم که بعضی ها این اختصاص به مؤمنین رو در مورد اسم رحیم نمیپذیرن، قبول ندارن، میگن خداوند با اسم رحمانش فیض وجود میده، با فیض رحیمش اون وجود رو به کمال میرسونه. بنابراین امام خمینی در این کتاب، این کتاب رو با حمد و ستایش آغاز کردن و در جای دیگری در باره حمد می نویسن که سالکی که دایره هستی را اسم الله دید، یعنی به لحاظ معرفتی این رو درک کرد که سالک دایره هستی اسم اللهه، خودش رو هم جزو اسم دید، بعدی خودش رو هم غیر از اسم ندید، خودش هم پرتو اسم دید، مظهر اون اسم دید، بدیهیست که همه ثناها و ستایش ها رو به الله برمیگردونه و حمد رو برای خداوند ثابت میبینه، نه اینکه ثابت میکنه، اون ثابته، میبینه. مهم اینجاست، حمد رو، همه ستایش ها رو برای خداوند ثابت میبینه. چرا؟ چون برای هیچ موجوداتی هیچ فضل و فضیلتی رو استقلالی نمیبینه. اثبات فضیلت و کمال برای هر موجودی به طور مستقل با رؤیت اسمیته. وقتی فهمید که، اگر فهمید که حقیقتا استقلال داره و حق، تمام کمال ها مربوط به حق هست، پس بنابراین برای موجود دیگری اثبات فضیلت نمی کنه. پس رؤیت اسمیت با اثبات فضیلت برای موجود دیگه منافات داره. اگر اون رو ثابت کرد که هر مستقل نیستن موجودات، همه سایه هستن، پس فضیلتی هم برای اونها استقلالی نیست. اگر همه موجودات رو اسم و آیه و نشانه دید، دیگه کمال و فضیلتی رو به کسی نسبت نمیده و اگر اسم و جایگاه اون رو فهمید، جایگاه حمد رو هم درک میکنه و غیر حقد رو سزاوار حمد نمیبینه و میگه هر حمدی انجام بشه به حق تعالی برمیگرده، یعنی منشأ همه ستایش ها خداونده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.